دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول استاندار سیستان و بلوچستان انتساب هر خبری در خصوص اعلام آزادی سربازان ایرانی را به خود و یا استانداری تکذیب می‌کند. هیئت دولت در مصوبه جریمه ثبت اطلاعات غیرواقعی در برگه‌های درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و افراد خاطی تا 3 برابر میزان یارانه دریافتی جریمه خواهند شد. با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی در این کشور بسته شدند. گزارش حاکی است 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدان شرایط در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نقطه عطفی در تلاش مردم افغانستان برای پذیرش مسئولیت کشور در آستانه ترک نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از این کشور دانست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در پیامی تلویزیونی از نیروهای امنیتی، اشخاص و نهادهای مسئول و مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیر کرد. گزارش حاکی است که یک کشتی چین در حال گشت زنی برای یافتن نشانه هایی از هواپیمای مسافربری مالزی در جنوب اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده است. یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه با اشاره به صدور مجوز برای صادرات قطعات هواپیما به ایران توسط آمریکا گفت با ورود قطعات هواپیما 30% از هواپیماهای خابیده به ناوگان فعال باز می‌گردند. و اوکراین روز شنبه ضمن مخالفت با افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه تهدید کرد که از شرکت گاز پروم به دادگاه شکایت خواهد کرد.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در گزارشی از پرواز MH370 هواپیمای مالزیایی خبر میگیریم و سپس گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی و حاملهای انرژی. سپس یک بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. برای آگاهی از رخدادهای هنری و فرهنگی هم با فرج سرکوهی همراه میشیم و سپس بردیا افشین که برای ما از جهان موسیقی خواهد گفت. یک کشتی چینی اعلام کرد که در حین گشت زنی برای یافتن نشانه ای از هواپیمای مسافربری مالزیایی در اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده که به گفته کارشناسان ممکن متعلق به جعبه سیاه پرواز MH370 هواپیمای ناپدید شده مالزیایی باشه. این در حالی است که باتری جعبه سیاه این هواپیما 3 روز دیگه توان فرستادن سیگنالش به پایان میرسه و این خبر در صورت تایید شدن آن میتونه به یکی از بزرگترین جستجوهای تاریخ به دنبال سقوط یک هواپیما در بیاد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که مقامات درگیر کاوش‌های پیگیر هفته‌های اخیر برای یافتن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی گفتند که در صورت نیافتن جعبه سیاه پرواز شاید این معما هرگز حل نشود، اکنون خبرگزاری دولتی چین شینهوا گزارش می‌دهد که کشتی چینی علائمی تپنده را در اقیانوس هند ثبت کرده که ممکن است مربوط به پرواز MH370 مالزی باشد. فرکانس های علائم دریافتی 37.5 هرتز بر ثانیه بوده که مطابق با علائم جعبه سیاه است و در همان مناطق جستجو برای پرواز گم شده دریافت شدند. خبرگزاری رویترز از شینهوا نقل کرده است که یک جت نظامی این کشور هم اجسام شناوری را در منطقه جستجو در اقیانوس هند رویت کرده است. هرچند ارتباط سیگنال های دریافت شده و اجسام مشاهده شده با پرواز MH370 همچنان نامشخص است. مقامات مالزیایی معتقدند که اطلاعات ماهواره‌ای حاکی است که پرواز MH370 در اقیانوس هند سقوط کرده است، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه هیچ شاهد و مدرکی که محل سانحه را مشخص کند تا به امروز به دست نیامده بود و حال باید در انتظار ماند و دید که این علائم دریافتی واقعا در ارتباط با جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی گم شده است یا نه؟ پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی روز 8 ماه مارس، نزدیک به یک ماه پیش، ساعتی بعد از اوج گرفتن از کوالالامپور در راه رفتن به پکن ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، جستجو به دنبال این پرواز را بزرگترین و پرهزینه ترین جستجوی تاریخ در اقیانوس نامیده. هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی 239 سرنشین و خدمه داشت که دو جوان ایرانی را نیز شامل می شد. آسوشیتد پرس دیگر خبرگزاری نیز به نقل از شینهوا گزارش می‌دهد اظهرالدین عبدالرحمن رئیس خطوط هوایی مالزی دریافت این علائم را تایید کرده است، اما دولت استرالیا که هماهنگ کننده عملیات کاوش چندین کشور به دنبال این هواپیماست هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی که اکنون در پست وزیر حمل و نقل نیز انجام وظیفه می‌کند به آسوشیتد پرس گفته است هزینه‌های جستجو در مقایسه با آرامشی که خانواده سرنشین از گرفتن جواب به دست خواهند آورد هیچ است. به گزارش آسوشیتد پرس هشام الدین حسین گفته است که او تنها میتواند از سوی دولت مالزی سخن بگوید و مالزی دست از جستجو برای MH370 بر نخواهد داشت.
الهه روانشاد گزارش میداد برای اینکه تشویق بشید بیشتر پیامک بفرستید، پیامکی رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی بدون ذکر نامش برای ما نوشته: سلام آقای روحانی، دولت احمدی نژاد قول استخدام 4000 نیروی تحصیل کرده رشته های علوم انسانی داده بود، گرچه حالی بیش نبود. اونایی که قوم ماد و پارت بودن، یعنی پول و پارتی داشتن، رفتن سر کار، اما دولت تدبیر و امید شما برای بچه‌های تحصیل کرده و بیکار و خانه‌نشین چه تدبیری اندیشیده؟ منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. در ادامه گزارش‌ها بشنویم که رسانه‌های ایران در حالی از افزایش کرایه بهای وسیله نقلیه عمومی در سال 1393 یعنی سال جاری سخن میگن که پیشتر خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی و حامل‌های انرژی هم منتشر شده بود. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
دولت و مدیریت شهری در تهران هرچند که درباره افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی اختلافی ندارند، اما درباره زمان اجرای آن نظری متفاوت دارند، به طوری که بر اساس مصوبه شورای شهر این تغییر باید از 16 فروردین ماه اجرا می‌شد، اما فرمانداری تهران زمان رسمی افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی را اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است. غلام حسین آرام معاون عمرانی فرماندار تهران با اشاره به موافقت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی به خبرگزاری مه گفته فرمانداری با کلیات این مصوبه موافق است، اما این مصوبه از اول اردیبهشت ماه قابلیت اجرایی دارد. معاون عمرانی فرماندار تهران با اشاره به افزایش 25% نرخ کرایه های وسایل نقلیه عمومی میگوید که چالشی میان دولت و مدیریت شهری در این باره وجود ندارد. این در شرایطی است که خبرگزاری های ایران از افزایش کرایه های وسایل نقلیه عمومی از ابتدای سال جاری خبر میدهند. بر اساس لایحه تعیین نرخ، کرایه انواع تاکسی در سال 93 25% افزایش یافته. در همین حال شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه اتوبوس ها را تا سقف 20% مصوب کرده و بدین ترتیب نرخ کرایه اتوبوس های بلیتی و ریالی در سال 93 بین 18-20% افزایش می‌یابد. اما از دیگر سو قیمت اقلام اساسی خوراکی نیز با تورم مواجه است، به طوری که در هفته منتهی به اول فروردین امسال میوه های تازه 4%، سبزی های تازه 0.8%، گوشت قرمز 0.6% و گوشت مرغ بیش از 4% افزایش قیمت داشتند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در پایان سال 92 به رقم 44.5% رسیده، حالانکه شاخص بهای کالاهای غیر خوراکی و خدمات در همین دوره به کمی بیش از 27% رسیده است. با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی، مرکز آمار ایران روایت خود از شاخص تورم در مناطق شهری ایران در اسفند سال 92 را اعلام کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اسفند سال 92 به 32% رسید که نسبت به نرخ تورم در بهمن ماه کاهشی 1.5% داشته است.
آبتین صدر گزارش میداد. اما شما هم به جای گزارش پیام فرستادید، پیام تلفنی، و درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
الو سلام. مردی رو دیدم که با 4 تا بچه داشت گریه میکرد، میگفت نون شب ندارم. رهبرا خجالت بشید، نکنید با این ملت بدبخت این کار رو. دست بکشید، مذاکرات رو پیش ببرید تا وضع مملکت خوب بشه. خداحافظ.
پیامم خطاب به رهبر هست که رهبر من با اون ثروت افسانه‌ای میشه قسمت بسیار کوچیکی اختصاص بدید به نیروهای انتظامی که واقعا این نهاد در نهایت تنگ دستی قرار داره و هیچ چیزی نداره. سربازاش گرسنه هستن، مثلا شب شام جوانی رو که از صبح کار کرده یک دونه کتلت و یک دونه نون بیشتر نمیدن. خدا رو خوش نمیاد. روی کار فرمانده ها هیچ نظارتی وجود نداره. با الفاظ ناجور بچه هایی رو که تحصیل کردن از خانواده های خوبی هستن تحقیر میکنن.
واقعا پایه ظلم خیلی پایدار نمیمونه. اینا دارن به مردم بی نهایت ظلم میکنن. یکی درصد مردم هم راضی نیستن از جامعه جمهوری اسلامی. نمیدونم اینو میخوان اون دنیا چطور جواب خدا رو بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم، ببینیم از صفحات داخلی روزنامه ها به چه مطالبی پرداخته. آقای رفیزاده، به سراغ روزنامه شرق رفتید و مطلبی درباره سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان.
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوی اختصاصی منتشر کرده با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که امام جمعه اهل سنت زاهدان هست و از رهبران بلندپایی اهل سنت ایران. به نوشته روزنامه شرق، ایشون تلاش های بسیاری داشته برای آزادی سربازان و مرزبانان روبوده شده و به روزنامه شرق گفته که 4 مرزبان روبوده شده امروز یک شنبه قرار است صبح یا حد اکثر عصر روز یک شنبه وارد مرز خاک ایران بشن و تحویل آقای مولوی عبدالحمید و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهند شد. در این حال مولوی عبدالحمید اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله آقای اسماعیل کوثری نماینده مجلس که اعلام کرده بود این سربازان تحویل نیروهای امنیتی شدند، رو رد کرده. ایشون گفته که این سربازان تحویل نیروهای مردمی شدند که از سوی روحانیون اهل سنت برای مذاکره با نیروهای گروه جیش العدل راهی کشورهای افغانستان و پاکستان شده بودند.
در صفحه نخست جهان صنعت دیدیم که صحبت از نهایی شدن قیمت بنزین و این بار مفصلا شما به این موضوع پرداختید که همچنان در جهان صنعت به چشم می‌خوره.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز 2 گزارش مفصل منتشر کرده درباره سناریوهای مختلف قیمت بنزین که دولت آقای روحانی آماده کرده و همچنین مصوبه‌ای که در روزهای اخیر هیئت دولت به تصویب رسونده و اون رو در تعطیلی روزنامه‌ها ابلاغ کرده به وزارتخانه‌های اقتصادی. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، بر اساس این مصوبه جدید دولت مشخص شده که دولت چه میزان درآمد باید از حامل‌های مختلف انرژی کسب بکنه و به همین دلیل تا حد زیادی روشن شده که قیمت بنزین در سال 93 احتمالاً به نوشته روزنامه جهان صنعت 3 رقمی خواهد شد و این روزنامه نوشته که احتمال اینکه بنزین به هر لیتر 1000 تومان افزایش قیمت داشته باشه وجود داره. و البته روزنامه جهان صنعت نظر چند اقتصاددان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو امروز منعکس کرده و از قول اونها نوشته که بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش خواهد رفت در صورتی که دولت آقای روحانی اجرا بکنه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
دو روزنامه ابتکار و کیهان واکنش نمایندگان مجلس به قطعنامه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران رو بازتاب دادند.
بله، روزنامه ابتکار امروز گزارش داده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که البته نمایندگان اصولگرا هستند، به نوشته این روزنامه در تلاش هستند که در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی یک طرحی رو ارائه بکنند که این طرح در اون خواسته شده از دولت آقای روحانی که مذاکرات هسته‌ای رو در تقابل و مقابله با قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا متوقف بکنه. آقای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه ابتکار گفته که این پیشنهاد نمایندگان اصولگرا هست به دولت آقای روحانی، چرا که باید برخورد قاطعی با این قطعنامه که بیشترش هم جنبه حقوق بشری داره انجام بشه. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش دو نمونه از برخوردهای رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا رو منعکس کرده، یکی در ماجرای سلمان رشدی و یکی هم در ماجرای حکم دادگاه میکونوس و یک جور به طور ضمنی خواستار حتی اخراج سفرا و مقام‌های دیپلماتیک اروپا از ایران و مقابله قاطع با این قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا شده.
مطلب مفصلی درباره کرایه‌های جدید حمل و نقل از اول اردیبهشت در روزنامه جامعه جمع به چشم می‌خوره.
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که کرایه‌های جدید حمل و نقل عمومی از اول اردیبهشت ماه در تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قیمت حمل و نقل در تهران تا 25% افزایش پیدا خواهد کرد و نوشته که مقام‌های شهری در پایتخت خودشون رو آماده می‌کنند از اول اردیبهشت ماه این کرایه‌های جدید رو به اجرا بگذارن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم.
مثل هر روز با فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. به شما سلام میکنم، همینطوری سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، در هر سه اپیزود نمایش سه روایت از زندگی نوشته یاسمین رضا، یک زوج به خانه زوجی دیگر میره. در مورد این نمایشنامه میخواستم ازتون بپرسم.
بله، این نمایشنامه از امروز اجرای عمومیش آغاز میشه، یعنی از امروز تماشاگران میتونن بلیط بخرن یا خریدن و به تماشای نمایش برن. همونطور که شما گفتین، این نمایشنامه رو یاسمین رضا نوشته، فرزانه سکوتی به فارسی ترجمه کرده، به سیما تیرانداز کارگردان این نمایش است و در سالن استاد سنندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایش همونطور که شما در آغاز هم گفتین سه بخش یا سه اپیزود داره که یک زوج، داستان دو تا زوج هست که به دیدار همدیگه میرن و در هر کدام از این بخش ها یا اپیزود ها چیزهای کوچکی تغییر میکنه، اما نویسنده نشون میده که چطور تغییر همین چیزهای کوچکی که گاهی ما بهشون توجه نمیکنیم موقعیت رو تغییر میده، برخورد آدمها رو تغییر میده و سرنوشت و درگیری های اونا رو تغییر میده و در واقع از زاویه این تنش ها و گوناگونی این تغییر هاست که نمایش به درون آدم ها میده. یاسمین رضا، این توضیح هم بدم چون اسمش خیلی ایرانی به نظر میرسه، در پاریس متولد شده، مادرش نوازنده ویولون بوده و مجاری هستش، پدرش هم یک ایرانی یهودی بازرگان هستش و او خودش هم همونطور گفتم در پاریس متولد شده و نمایشنامه های نوشته که جایزه های خوبی هم بوده، مثل جایزه مولی که برای اولین نمایشنامش گفتگوهای پس از یک خاک سپاری دریافت.
بله، جزء شخصیت های فرهنگی خیلی مشهور در فرانسه است. آقای سرکویی، درباره یک نمایش دیگر میخواید برای ما صحبت کنید، اون هم نمایش سیاه‌ها نسخه آخره.
این نمایش هم از امروز اجراش آغاز میشه در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان. نمایش را امیرحسین بهبهانی نیا کارگردانی کرده و این نمایش رو بر اساس دو تا متن از یک نویسنده بزرگ فرانسوی، ژان ژنه، در واقع خودش نوشته. میدونیم که ژان ژنه که از نویسندگان بزرگ فرانسه بود که خیلی هم به اصطلاح اعتبار ادبی داشت و هم اعتبار سیاسی و هم مخالف بود با خیلی از به اصطلاح نظام‌های سلطه و او نمایشنامه‌هایی داره که بعضی‌هاش هم به فارسی ترجمه شده، از جمله یک نمایشنامه‌اش به نام سیاه زنگی ها که یکی از ترجمه‌هاش اینه و یکی هم گفتن سیاه زنگی، به هر حال با این دو تا نام این نمایشنامه ترجمه شده. و بعدم یک مقاله بسیار معروفی داره به نام 4 ساعت در شتیلا که درباره کشتار سبرا و شتیلا هستش در لبنان. حالا این آقای امیرحسین بهبهانی ها این دو متن رو با هم تلفیق کرده و این نمایشنامه رو نوشته، باید دید که چه چیزی از آب درآمد.
و در مورد یک نمایشگاه هم برای ما خبری دارید، نمایشگاهی با عنوان طلای سیاه در تهران و نیویورک که به زودی افتتاح میشه. طلای سیاه معمولا به نفت میگفتن آقای سرکویی.
دقیقاً آقای حسینی طلایی سیاه عنوان است که برای نفت به کار میبرن و حالا این نمایش هم آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد ایدش یا موضوعشون نفت هست و همین دلیل هم این اسم براشون به کار بردن. این قرار است 22 فروردین در گالری شیرین و گالری هما افتتاح بشه و بعدم قرار است این آثار رو در شهر نیویورک هم بسا به نمایش بگذارن. بعضی از نقاشان معروف هم شرکت دارن مثل کوروش شیشه‌گران، پرستو فروهر و تعدادی.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه
و اینک بدون هیچ درنگی با بردیا افشین همراه میشیم و میریم به جهان موسیقی.
سلام، یک شنبه از طبق سنت همیشگی این برنامه در سالهای گذشته در سال نوی خورشیدی هم به سراغ موسیقی جهان میرم و مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته رو مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اول از همه یادآوری کنم که دیروز همزمان بود با 20مین سالمرگ کرت کوبین، مرد اصلی گروه نیروانا، از چهره های تأثیر گذار موسیقی جهان در ابتدای دهه 90 میلادی. این خواننده، نوازنده گیتار و آهنگساز آمریکایی 27 ساله بود که از دنیا رفت. علت مرگ او خودکشی با اسلحه گزارش شده. کرت کوبین در اواخر عمرش به مصرف هروئین معتاد شده بود و دچار افسردگی شدید بود. کوبین در زندگی شخصی و خانوادگیش از بچگی دچار مشکلات زیادی بود. خودش میگفت طلاق پدر و مادرش در بچگی روی او تأثیر منفی زیادی گذاشته بود. همچنین ازدواج خودش در بزرگسالی با کورتنی لاو، همسر هنرمندش و خواننده گروه هول، ازدواجی بی درد سر نبود و به نظر می اومد کرت کوبین نمیتونست با فشاری که اشتهار و معروفیت به او وارد میکرد کنار بیاد. شاید همه این اتفاقا در پایان زود هنگام زندگی این چهره مستعد و هنرمند بی تأثیر نبود. آهنگی به اسم Heart Shaped Box یا جعبه‌ای به شکل قلب از گروه نیروانا و از آخرین آلبوم استودیوی گروه به اسم In Utero، آلبومی که 21 سال پیش منتشر شده بود. در این آلبوم کرت کوبین بیشتر درباره مسائل خصوصی زندگیش که علنی شده بود حرف میزنه و مسائلی که محبوبیت و معروفیت برای گروه نیروانا به وجود آورده بود، گروهی که در عمری کوتاه و در 7 سال فعالیتش فقط 3 آلبوم استودیویی منتشر کرد. با این حال به جرأت میشه گفت این گروه یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین گروه های موسیقی راک در طول تاریخه. We'll be right back. خبر دیگه درباره یکی دیگه از گروه های مطرح موسیقی راک انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی، خبری درباره گروه گانز ان روزز، گروهی آمریکایی که ترکیبش با روزهای اوجش بسیار متفاوته و این روزها از اون روزگار تنها بنیانگذار و خواننده گروه اکسل روز گانز ان روزز رو همراهی میکنه و دیزی رید که از سال 90 به گروه پیوسته بود و نوازنده کیبورد و سینتی سایزره. اما خبری که مربوط به گروه گانز ان روزز بود و چند روز گذشته منتشر شد و توجه خیلی ها خصوصا طرفداران قدیمی موسیقی راک رو به خودش جلب کرده اینه که داف مککگان قراره به ترکیب گروه برگرده، نوازنده بیس گانز ان روزز که از روزهای اول همراه گروه بود، یعنی از 29 سال پیش و سال 1985. البته داف مککگان نوازنده ای که محبوب طرفداران گانز ان روزز و او قراره که برای 5 اجرای زنده در ترکیب گروه در تور آمریکای جنوبی اجرا کنه. این آهنگ به اسم So Fine یا بسیار دلپذیر از گروه گانز ان روزز و از آلبوم موفق Use Your Illusion 2 یا از توهمت استفاده کن 2، آلبومی که 23 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ ساخته داف مککگان، نوازنده بیس گروه که خواننده اصلی این آهنگ بود. داف مککگان عمدتاً پشتگونی های آهنگ های گروه گانز ان روزز رو در روزهای اوجش اجرا می‌کرد، هنرمندی که قرار بعد از 16 سال به ترکیب گانز ان روزز اضافه شه، گروهی که در انتهای دهه 80 از جمله موفق ترین های موسیقی راک در جهان بود. اما در آخر از گروه فلیت‌وود مک بشنویم، چرا که در این هفته اعلام شده فروش آثار این گروه قدیمی و برجسته و پرطرفدار به شکلی خیره کننده افزایش پیدا کرده. فروش آثار واقعی گروه 33% و آثار دیجیتال گروه 52% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و مطمئناً این رشد بی ارتباط نیست با بازگشت کریستین مکوی به ترکیب این گروه آمریکایی بریتانیایی، گروهی که 47 سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته بود اما در طول این مدت بارها بارها ترکیبش عوض شده. حالا با بازگشت مکوی، این نوازنده، خواننده و آهنگساز زن 70 ساله ترکیب 5 نفره و رویای گروه کامل شده، ترکیبی که از ابتدای دهه 70 تا انتهای دهه 80 میلادی موفق ترین آثار فلیت‌وود مک رو ساخته بودند. ما با هم به آهنگی گوش میدیم که ساخته کریستین مکویه و او خودش آواز اصلی این آهنگ رو اجرا کرده، آهنگی که گروه فلیت‌وود مک اون رو 39 سال پیش منتشر کرده بود، آهنگی به اسم بگو که مرا دوست داری از فلیت‌وود مک.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر از طریق رادیو همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30. ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. چنانچه همکنون به ما ملحق میشید به شما سلام و صبح بخیر میگیم. بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه هستیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. سلام به شما، صبحتون بخیر مجددا.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول استاندار سیستان و بلوچستان انتساب هر خبری در خصوص اعلام آزادی سربازان ایرانی را به خود و یا استانداری تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، علی اوسط هاشمی در پیامی بر روی صفحه فیسبوک خود گفته است که تاکنون مبنای همه آنچه که مطرح شده بیانیه‌های گروه جیش العدل است و تا این لحظه از ناحیه هیچ مقام رسمی خبری مبنی بر تحویل مرزبانان واصل نشده است. اوسط هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، خبر نقل شده از رایزن فرهنگی ایران در پاکستان مبنی بر تحویل مرزبانان به مقامات امنیتی ایران را نیز تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این سخنان در حالی بیان می شود که خبرگزاری تسنیم از قول اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته است پیکر جمشید دانایی فر مرزبان کشته شده ایرانی به همراه 4 مرزبان دیگر به رابط ایرانی در پاکستان تحویل داده شده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش شده که یکی از مرزبانان در تماسی تلفنی از افغانستان از سلامت خود و از 3 دیگر خبر داده و گفته است که تا روز یکشنبه به ایران منتقل خواهند شد. هیئت دولت در مصوبه جریمه ثبت اطلاعات غیرواقعی در برگه‌های درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و فرد خاطی تا 3 میزان یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. در این مصوبه که متن آن در خبرگزاری مهر منتشر شده، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند تا اطلاعات خود را برای تعیین صحت نوشته‌های متقاضیان یارانه در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهند. بر اساس این دستورالعمل پرداخت تسهیلات بانکی به یارانه بگیران با محدودیت‌هایی همراه خواهد شد و بانک‌ها موظفند اطلاعات مندرج در فرم‌های ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی افرادی که درخواست وام نموده‌اند در نظر بگیرند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیش از این اعلام کرده بود که ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 20 تا آخر فروردین 93 و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام می شود. با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی در این کشور تعطیل شدند. گزارش هاکیست 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدین شرعیت در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است برآوردهای اولیه هاکیست که در انتخابات ریاست جمهوری روز 16 فروردین ماه در افغانستان 58% از واجدان شرعیت در این انتخابات مشارکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نقطه عطفی در تلاش مردم افغانستان برای پذیرش مسئولیت کشور در آستانه ترک نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از این کشور دانست. اوباما روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را ستود و گفت ما از مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و مقامات برگزار کننده انتخابات تشکر می‌کنیم. این انتخابات در ادامه روح همکاری و مناظره‌های مثبت در بین نامزدها و طرفداران آنها برگزار شده است. باراک اوباما همچنین این گفت انتخابات آینده دموکراتیک افغان‌ها را تضمین می‌کند، همچنان که سبب تداوم کمک‌های بین‌المللی نیز خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد میلیون‌ها زن و مرد افغان به گفته او با شجاعت و تعهد پای صندوق‌های رأی رفتند. مردم افغانستان این انتخابات را برگزار کردند و مهم‌تر از همه در این انتخابات شرکت کردند و رأی خود را به صندوق انداختند. و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در پیامی تلویزیونی از نیروهای امنیتی، اشخاص و نهادهای مسئول و مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیر کرد. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره ارجاع پرونده قضایی معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری و سپس در گزارشی از سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره تاریخ تحویل مرزبانان ربوده شده ایرانی خواهیم شنید و همچنین در مصاحبه نظر یک کارشناس رو درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه میشنویم، به اضافه گزارش ها و مطالب متنوع دیگه که در ادامه برنامه با شما از اونها خواهیم گفت. ارجاع پرونده قضایی معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری، آن هم در حالی که تحرکاتی از سوی او برای بازگشت به عرصه معادلات سیاسی صورت میگیره، ممکنه که سوالهایی رو در ذهن کسانی بر بیانگیزه که تحولات سیاسی رو دنبال میکنند. شاهین بشیری.
در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از ارجاع پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او، به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. ایرنا روز شنبه 16 فروردین به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد. با وجود این و به گفته این مقام آگاه، هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان میم ره از مقامات ارشد دولت دهم یاد شده تعیین نشده است. در همین زمینه محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، نیز روز 25 اسفند سال گذشته از صدور کیفرخواست برای آقای رحیمی خبر داده بود. در سخنان آقای افتخاری اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که رسیدگی قضایی به اتهام‌های محمد رضا رحیمی همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، نیز در اسفند ماه گذشته صدور قرار مجرمیت برای آقای رحیمی را تایید کرده بود. ارجاع پرونده آقای رحیمی به دادگاه کیفری در حالی صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد طی چند روز اخیر حرکاتی صورت داده که به باور برخی تحلیلگران ممکن است زمینه سازی برای نوعی بازگشت به صحنه معادلات سیاسی و یا دست کم بازگشت به اذهان باشد. وی روز 12 فروردین با حضور در منطقه عملیاتی شکست حصر آبادان گفت روزی راحت می نشیند که پرچم شهدا در بالای کاخ سفید به اهتزاز درآید. محمود احمدی نژاد همچنین در مراسم سوگواری فاطمیه در کنار رهبر جمهوری اسلامی حضور یافت و تصاویر منتشر شده از این مراسم نزدیکی این دو را به یکدیگر القا می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که ایجاد پرونده قضایی برای یکی از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد آیا هشداری به وی محسوب می‌شود که در فعالیت برای بازگشت به عرصه قدرت محتاطانه‌تر یا آهسته‌تر عمل کند؟ امیرحسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران، مقیم واشنگتن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم در هر حال یک هشداری به آقای احمدی نژاد، ولی بعد توجه داشت این هشدار از طرف آقای خامنه‌ای به چه معنیه. اولا ورود آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی، این در اصل شیوه مثلث‌سازی آقای خامنه‌ای که همیشه این کار رو کرده، به این صورت که قبلا این جنگ بین اصلاح طلبا و اصولگرایان بود که با بازی میان اون دوتا سعی میکرد قدرت خودشو حفظ بکنه. این بازی امروز با آمدن آقای روحانی به یک معنایی به هم خورده. وارد کردن عنصری مثل آقای احمدی نژاد به صحنه سیاسی در اصل ایجاد رقیب برای آقای روحانیه. ولی از طرف دیگه خود آقای احمدی نژاد، آقای مشایی یادمون باشه، در دوران ریاست جمهوریشون به هر حال کوشش میکردن که حتی نوعی رقابت هم با رهبری ایجاد بکنن. پس اگر قرار بشه که آقای احمدی نژاد وارد صحنه بشه و حد و حدود خودش رو نفهمه که شغلش اینه که با آقای روحانی در بیفته و نه با آقای خامنه‌ای، شاید این نوع هشدارها و دستگیری‌های اطرافیانش مانعی بشه که این خواب و خیال‌ها رو ایشون نداشته باشه.
در سالهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضاییه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمد رضا رحیمی نیز بارها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به فساد اقتصادی متهم می‌کردند.
شاهین بشیری گزارش میداد. در میان پیامک های شما، شنونده برای ما نوشته: با سلام، میخواستم بگم مگه با حرف زدن هم مشکلی حل میشه؟ هرچند خیلی از مردم ایران حتی جرأت حرف زدن رو هم ندارن. بعدیشون اضافه کرده: پس تمام فشارها رو تحمل کنیم به امید معجزه که اونم نشدنیست. شنونده دیگری نوشته: امام انقدر سفارش ما در به درها رو میکرد، اما کو گوش شنوا؟ هر روز یه بدبختی جدید بالا میاد. بابا 40-50 هزار تومان که به ما بیشتر نمیدی، اینم ندی تا یکی بیاد بدتر از شما. بعد شنونده دیگری هم برای ما نوشته که هر موقع دولت بتونه بر فضای تزویر و ریای حاکم بر جو خودش غلبه کنه، تدبیر و امیدش محقق خواهد شد. امضا الف از کردستان. منتظر دریافت پیامک های دیگری از سوی شما هستیم با از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اعلام کرد که مرزبانان روبوده شده به نیروهای ایرانی تحویل داده شدند و احتمالاً تا روز یکشنبه وارد خاک ایران خواهند شد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
آخرین خبرها از مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط گروه جیش العدل حاکی است که این مرزبانها همکنون در دست نیروهای ایرانند و در امنیت به سر میبرند. این را علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، اما درباره مکان فعلی این افراد توضیح بیشتری ندادند. گروه جیش العدل هم روز جمعه از تحویل مرزبانان ایرانی به رابط جمهوری اسلامی خبر داده بود. خبری که توسط اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی هم تایید شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرده که 4 مرزبان ایرانی در سلامت کامل به سر میبرند و احتمالاً تا فردا یکشنبه وارد خاک ایران خواهند شد. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم گفته این مرزبانان همکنون در دست نیروهای ایرانند، اما از آنجایی که مسیر بازگشت طولانی است باید مقدماتی فراهم شود تا این افراد در شرایطی امن به ایران برسند. مولوی عبدالحمید در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر این که آیا آزادی این افراد در برابر انجام خواسته یا معامله اقتصادی با گروه جیش العدل صورت گرفته، این موضوع را کاملا رد کرده و گفته که آزادی مرزبانهای ایرانی بدون دادن هیچ گونه امتیازی به جیش العدل صورت گرفته است. او همچنین از عدم تحویل جسد جمشید دانایی‌فر، یکی از این 5 مرزبان روبوده شده در این مرحله خبر داده، اما تأکید کرده که این موضوع در گام بعدی پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تقی صادقی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان هم روز شنبه اعلام کرده که مرزبانان روبوده شده به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شدند و در حال حاضر در داخل خاک پاکستانند. یک روز پس از آنکه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 5 تن از مرزبانان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان ناپدید شدند، گروه جیش العدل در 19 بهمن ماه گذشته با انتشار تصاویری از این افراد اعلام کرد که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. درجه داری که بین مرزبانان روبوده شده بود جمشید دانایی‌فر نام داشت که به گفته گروه جیش العدل در اوایل فروردین ماه توسط این گروه به قتل رسید. خبری که توسط استاندار سیستان و بلوچستان هم تایید شده است. عبدالرؤوف ریگی سخنگوی گروه جیش العدل روز جمعه 15 فروردین ماه در گفتگو با وبسایت خبری العربیه اعلام کرده که جسد جمشید دانایی‌فر در اختیار این گروه خواهد ماند و جیش العدل آن را در ازای تحویل اجساد اعضای این گروه تحویل خواهد داد.
مهتاب وحیدی راد. در صورت برگزیده شدن هر یک از نامزدهای انتخابات افغانستان به ریاست جمهوری این کشور، موضوع روابط دولت آینده با همسایگانش به ویژه ایران و پاکستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار، آن هم در شرایطی که حتی 3 نامزد پیشرو در نظرسنجی‌ها هم موضع‌گیری مشخصی را در این باره بروز ندادند. اما ناظران بین‌المللی معتقدند که در میان آنها اتفاق نظر واحدی بر سر این موضوع وجود ندارد، به ویژه که این رابطه در سال‌های گذشته همراه با ملاحظاتی بوده. محمد زرقامی در این باره نظر محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغان و رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی در کابل، رو جویا شده. محمد حسین جعفریان در تهران.
در مورد دو تا از کاندیداها تقریبا میشه این تصور داشت که سیاست خارجیشون در قبال همسایگان به آقای کرزی نزدیکه، آقای زلمی رسول و جناب آقای اشرف غنی احمدزی. اما در مورد آقای دکتر عبدالله کمی تردید هست. آقای دکتر عبدالله در حوزه‌های مختلف، نه تنها سیاست خارجی، در بعضی از سیاست‌های اقتصادی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، همین که برخلاف آقای کرزی ایشون اصرار داشته که امضا می‌کنه اون پیمان نامه امنیتی و مواردی از این دست، به نظر میرسه اگر غیر از این دو، اگر آقای دکتر عبدالله به قدرت برسه، احتمال ایجاد چالش هایی در روابط کابل با همسایگانش هست.
اما تا چه اندازه فکر میکنید که نوع سیاستی که هر کدوم از این نامزدها در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری در قبال کشورهای غربی میگیرن میتونه روی روابطشون با کشورهای همسایه تاثیر بذاره؟
آقای دکتر عبدالله تمایل داره روابطش با غرب تقویت کنه. اون میخواد این مشکلاتی رو که آقای کرزر در یک دو سال آخر دولتش ایجاد کرد اینها رو برطرف بکنه و از فرصت اصلاح روابط برای قدرتمند شدن دولت خودش در آغاز استفاده بکنه. آقای اشرف غنی احمدزی خب تحصیل کرده یه غرب هست و بعیده که بخواد مشکل جدی رو ایجاد بکنه. آقای زلمی رسول ممکن است در تداوم رفتارهایی که آقای کرزی داشت بعضی از این ناملایمات رو ادامه بده، اون هم نه به جهت اینکه شخصا به اون باور داره، شاید به جهت اینکه حمایت‌های رازهای کرزی گرفته و مجموعه های کرزی خواهان این نوع سیاست باشد. اما پیشبینی کلی من اینه که بخشی از این چالش‌ها با غرب مربوط به انتخابات میشد و با انجام انتخابات اغلب اینها فروکش میکنه.
با توجه به نوع نگاهی که صدا و سیما داشته، حالا چه شبکه‌های برون مرزیش، چه شبکه‌های داخلیش و همچنین وزارت خارجه، فکر میکنید که خود جمهوری اسلامی ایران ترجیح میده که کدوم نامزد انتخاب بشه به سمت ریاست جمهوری؟
ببینید پیشبینی این سخته، چون همیشه معادلاتی هست که ما ازش خبر نداریم. اما اون چیزی که در ظاهر هست، من احساسم اینه که تهران آقای زلمی رسول رو ترجیح میده. دلایل من هم اینه که آقای کرزی در ارتباطش با کشورهای همسایه به ویژه تهران به نقطه خوبی رسیده بود و طبیعیه که تهران دلش نخواد که این تعادلی که ایجاد شده به چالش و دردسر ایجاد بشه. آقای زلمی رسول این وعده رو داده که ادامه دهنده سیاست‌های آقای کرزی خواهد بود و از این جهت میتونه این اطمینان خاطری برای تهران باشه. اما نامزد دیگر به ویژه آقای دکتر عبدالله معلوم نیست که سیاست خارجیشون با کشورهای همسایه بر چه مبنایی هست.
محمد حسین جعفریان، کارشناس مسائل افغانستان، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به تازگی به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته: آقای روحانی یک سری به سازمان تأمین اجتماعی هم بزنید و بررسی کنید که بر چه اساسی در فیش حقوقی مستمری بگیران بابت حق اولاد 6500 تومان، کمک هزینه مسکن 7000 تومان و حق همسر فقط 31000 تومان ناقابل تعیین شده. بعد ایشون اضافه کرده که سالهاست این حق همسر تغییری نکرده. آیا این است عدالت اسلامیتان؟ امضا ناصر از تهران. در ادامه بعد از شنیدن پیامک یکی از شنوندگان، صدای چند شنونده رو که پیام فرستادن از طریق تلفن و نظراتشون رو درباره انتخابات افغانستان بیان کردن بشنویم.
مردم عزیز افغانستان، نذارین طالبا اینا به شما پیروز بشن، هیچ کدوم ازشون نترسین. برین رأی بدین، زندگی خودتون رو بکنین، بچه هم دکت ما نشه. برین رأی بدین به هر کسی که دوست دارین، حالا هر کسی که هست دیگه اونو خود دانید.
همه ی عزیز، نگاه کنیم به انتخابات افغانستان تا دریابیم که مردم ما توسط نظام ولایت مطلقه فقیه به کجای تاریخ پرتاب شده. آیا این است آرزویی که سالهای سال شاید بدان درجه از دموکراسی حد اقلی هم نخواهیم رسید؟
سلام میکنم خدمت رادیو فردا. اون زمان که اینا انقلاب کردن میخواستم که اوضاع ملت بهتر بشه. اون زمان اوضاع ملت خوب بود. الان اوضاع ملت رو میخواید با اون زمان ها مقایسه کنید؟ که ملت بدبخت شدن. اینا اصلا نمیخوان اسلامی باشه، اینا فقط میخوان مال آخوند باشه، فقط همین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری این نکته هم مثل همیشه لازم هست که بگیم که نظراتی که از طریق پیام یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها به عنوان یک رسانه آزاد و بیطرف رسالت خودش میدونه که در پخش آزاد پیام‌های شنوندگان کوشش داشته باشه. در ادامه گزارش‌ها، رئیس هیئت کارشناسی ایران مذاکرات سه روزه کارشناسی با شش قدرت بزرگ دنیا رو در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامعی توصیف کرد. این مذاکرات روز شنبه به پایان رسید. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک از اواسط اردیبهشت مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای را آغاز می‌کنند. فرین عاصمی.
مذاکرات سه روزه کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک روز شنبه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت کارشناسی ایران در این باره گفت طرفین در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع درباره موضوعات فنی مختلف و مهمی با یکدیگر مذاکره کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ایران و گروه پنج به علاوه یک در دومین دوره از مذاکرات کارشناسی درباره غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای و همچنین لغو تحریم‌ها گفتگو کردند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرنگاران گفته ایران و گروه پنج به علاوه یک از اواسط اردیبهشت ماه مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. اسوسییتد پرس سخنان این مقام آمریکایی را خوشبینانه توصیف کرده، اما علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران به رادیو فردا میگوید سخنان او در واقع خوشبینانه نبوده است.
من فکر می‌کنم برداشتی که رسانه‌ها از صحبت این مقام آمریکایی کردن خوشبینانه است، برای اینکه منظور ایشون بیشتر این بود که مذاکرات الان در مرحله ای است که طرفین در مورد موارد مورد اختلاف به بحث پردازند، در مورد جزئیات تکنیکی این مسائل با هم دیگه تبادل نظر می‌کنن و اگر به مرحله برسن که بتونن این اختلافات رو به حداقل کاهش بدن، شاید از ماه می بتونن شروع کنن به نگارش یک توافق نهایی. این معنیش نبود که این اتفاق حتما خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرنگاران گفته که مذاکرات جاری ایران و شش قدرت بزرگ دنیا در حال پیشرفت است. از علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران میپرسم منظور از پیشرفت در مذاکرات چیست؟
به این معنا هست که به عنوان مثال طرف ایرانی یک سری راهکارهایی برای کاهش ریسک این که راکتور عراق بشه ازش استفاده تسلیحاتی کرد ارائه میده و از اون طرف طرف غربی هم یک سری راهکارهایی رو ارائه میده و نقاطی که داره همپوشانی هستن مشخص خواهد شد. بنابراین این به خودی خود یک طور پیشرفت حساب میشه، ولی اینکه آیا در مورد راه حل نهایی برای راکتور عراق یا موارد دیگه توافقی صورت گرفته در این مرحله، نه هنوز، ولی شکی درش نیست که طرفین موفق شدن مواضع همدیگر رو بهتر درک کنن و نقاطی که امکان توافق سرش هست رو شناسایی کنن.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود ایران تا کنون به تعهدات خود در توافق اولیه پایبند بوده. زمان توافق اولیه هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک خرداد ماه به پایان میرسد. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک از 18 تا 20 فروردین ماه در وین برگزار خواهد شد.
فرین عاصمی گزارش میداد. در ادامه صبحانه با خبر باز به اطلاعتون برسونیم که شنونده‌ای برای ما نوشته آقای روحانی با دروغ‌هایی که گفتی خود را رسوا کردی و استارت نابودی نظام دیکتاتوری را زدی، امضا یک ایرانی. شنونده دیگری هم برای ما نوشته که موج‌های متوسط نمیگیره، لطفاً اصلاح کنید. شنونده ای نوشته درود، تهدیدهای انتظامی و تبلیغات اسلامی جواب نداد. ما 13 بدر به دامان طبیعت پناه بردیم و برای دفاع از سرزمین ایران دعا کردیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها، قبلش یک پرومو بشنویم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
شهریار مندنی پور از نویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایران که در حال حاضر در آلمان به سر میبره، شامگاه جمعه به دعوت خانه ادبیات شهر برلین ضمن خواندن بخش‌هایی از رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی از سانسور و ممیزی در ادبیات ایران سخن گفت. شهرام میریان.
شهریار مندنی پور زاده شهر شعر و سخن شیراز است. 57 سال دارد. در 33 سالگی با نوشتن مجموعه داستان سایه های قار وارد دنیای داستان نویسی ایران شده. 9 مجموعه داستان و رمان و همچنین کتابی درباره نوشتن ادبیات خلاقانه در ایران به چاپ رسانده و 7 سال است به آمریکا مهاجرت کرده. به عنوان نویسنده میهمان در دانشگاه هاروارد در آمریکا فعالیت داشته و 2 سالی هم در دانشگاه براون به تدریس ادبیات و موج نو در سینمای ایران پرداخته. شهریار مندنی پور در حال حاضر میهمان کالج علوم در برلین است. 1001 شب شهرزاد کشی، سرکوب و سانسور در ادبیات ایران عنوان شب داستانخوانی و سخنرانی شهریار مندنی پور در خانه ادبیات شهر برلین بود. آقای مندنی پور در آغاز این برنامه به خواندن بخش‌هایی از رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی پرداخت که 4 سال پیش به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده. در این داستان شهریار مندنی پور به روند نوشتن یک داستان عشقی و ماجرای درگیری نویسنده با مسئول ممیزی کتاب در وزارت ارشاد پرداخته. در ادامه این داستان خوانی نیز شهریار مندنی پور بر سانسور و ممیزی کتاب در ایران دست گذاشت و در گفتگو با رادیو فردا هم از دو نوع سانسور در ایران گفت.
یکی سانسور دیوانیه که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب میره اونجا و سانسور میشه. نوع دوم از اسمش رو داشتم سانسور میدانی. این خیلی وسیع‌تره و قدیمی‌تر از سانسور دیوانی هست. این سانسور میدانی از ما شروع میشه، از همسایه خویشاوند تا یک آیت الله، دولت، سازمانه سیاسی و در نهایت رژیم. معتقدم هر سانسور دیوانی به سانسور میدانی ختم میشه. وقتی شما یک فعال سیاسی رو در زندان محبوس میکنید و امکان افسردن نداره، در حقیقت دارید اون سانسور میکنید. باز جز سانسور میدانی قتل، یعنی حذف فیزیکی که از حلاج بگیریم بیایم جلو اینطور ادامه داشته تا فرخ یزدی و بعد در این دوران ما قتلای زنجیری هست.
آقای مندنی پور، عنوان برنامه شما در خانه ادبیات شهر برلین 1001 شب شهرزاد کشی هست. چطور شد این عنوان رو برای برنامه این بار خودتون انتخاب کردین؟
برحال معتقدم هر داستانگویی به نحوی شهرزاد، خصوص در کشوری مثل ایران، از زمانی که چاپ و چاپخونه را افتاد و خیلی قبل‌تر از اون، برای هر کسی که دست به قلم داشت و زبانی برای گفتن داشت، همیشه در خطر حذف شدن و سانسور بوده. سانسور یک نویسنده به نظرم دقیقاً قتل است. وقتی یک نویسنده اجازه پیدا نمی‌کنه کتابش رو چاپ کنه، هویت خودش رو از دست میده، زندگیش بی‌معنا میشه. این شهرزاد است که در سانسور کشته میشه. جالب خود 1001 شب هم دچار سانسور شده.
شهریار مندنی پور در پایان این گفتگو یادآور شد پس از رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی، برخی از داستانهای کوتاهش در آمریکا به انگلیسی ترجمه شده، یک داستان در دست انتشار دارد و در حال حاضر هم سرگرم نگارش رمان دیگری است. آقای مندنی پور تا 3 ماه دیگر میهمان کالج علوم در برلین است و سپس راهی آمریکا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. سربلند و تندرست باشید.